بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدمت آقا عرض کردم، مرحوم آیت الله بروجردی من از خودش شنیدم مستقیمم. گفت مرحوم استاد من از محمد باقر درچه‌ای مقید بود که در ایام عید درس بگد. گفت روز عید من رفتم، از شاگردها فقط من آمده بودم، بقیه نیامده بود. خیلی اصرار داشت که در ایام تعطیلی هم درس بگیر. آخه این تعطیلی ها دلیل شرعی ندارد، یه واقع در واقع ترویج شعائر یه مسئله است. و اما اگر ترویج شعائر نیست، هممون حقوق واجبمون از امام زمانه، اونی که در برابرش اجرت میگیریم، کار کنیم. بنابراین اگر آقایان در این روزها من درس را ادامه میدهم، روی یک فریضه است. انشاءالله آقایان هم این روح را پیدا میکنم. مسئله‌ای که ما امروز داریم، مسئله خودمان را عنوان کنیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. المسئله الرابعه والاربعون. لب الدعا رد المال الى المالک و انکره قدم قول المنکر. مضاربه کرده اند و مثلا وقت مضاربه هم تمام شده. عامل میگد من سرمایه را رد کردم، اما مالک میگد نه، رد نکرده است، به من چیزی نداده. خب آقایان در اینجا کلمه تقریبا اتفاقی کلمه دارن. قدمه قول المالک، قول مالک مقدمه. چرا؟ زیرا عامل مدعی، مالک منکره. اگر بگنه آورد که من رد کرده ام، هیچ. اگر بگنه نیاورد، مالک با یه قسم کار را تمام میکند. این مسئله تقریبا محل اتفاقه. ولی در اینجا مرحوم محقق یک بحثی را باز کرده، میگه من نمیفهمم آقایان در این مسئله اتفاق نظر دارن که قول مالک مقدمه، قول عامل مقدم نیست. اما در تلف این حرف را نمیزنم. اگر عامل بگه سرمایه را سیل برده، دوز برده، میگن قول عامل مقدمه نه قول مالک. مرحوم محقق میفرماید فیه تردد، من فرق بین المسئلتین. چرا در مسئله رد سرمایه میگه مقدم قول العامل، اما در تلف سرمایه میگه یقدم قول عامل؟ خدا رحمت کند آیت الله خنساری، آیت احمد خنساری رضوان الله علیه، کسانی که چشم برزخی داشتن میگن در چشم ایشان حضرت تشریف داشتن، در این حد در کمال بود. ایشان هم اتفاقا شرحی دارد بر مختصر النافع محقق، 6 جلد و 7 جلد، خیلی مختصر. اونجا هم ایشان همین مسئله را تعقیب میکند با بیان دیگر. میگد اگر آقا جان میزان البینت للمدعی والیمیل علی من انکره، پس در هر دو بگو البینت للمدعی، همین طوری که در تلف میگید بر اینکه، همین طوری که در رد مال میگید بر اینکه عرض کنم که مالک قسم میخورد. اما بگد عامل بینه بیاره، خب در عکسشان بفرمایید. در طرف بگید نه، قول عامل مقدمه، و حال که در هر دو البینت للمدعی و الیمین علی من انکر، در اولی مدعی جناب عامل، مالک منکره، در دیگری عرض کردم خدمتتون که بله مدعی کدامه؟ میگد ارکرم رد کرده ام. مدعی عامله، ارز کنم خدمتون که منکر عامله، منکر مالکه. در دیگری هم همینجور، مدعی میگد طرف شده، عامل میگد طرف شده، مالک میگد طرف نشده. در هر دو باید مدعی بدگنه بیاره، ولی در یکی بگید بدگنه لازم نیست، در دیگری بدگنه لازمه. حاصل این است که من فرق بین مسئلته که در رد مال میگید نه حتما باید معامل بدگنه بیاره، اما در کلف خیلی کوتاه میگید، میگید قول عامل قبوله. بنده عرض کردم خدمتون که منهای مسئله روز بین المسئله جل فرق است. اون این است که تلف گاهی قابل استشهاد نیست. شب دزد آمده برده، عرض کردم خدمتون که حیوانی آمده گرفته و برده، تلف آنیه، چون آنیه نمیتواند عامل بگنه اقامه کند. اما رد مال جنبه آنی نیست، آشکارا میخواد ببگد، بگد این درهم و دینار مال شما. خلاصه تلف بگنه اقامه کردن در اونجا مشکله، ولذا قول عامل یقدم. اما در رد نه، آسان، چک بگد بدهد، اسفته بگد بدهد، یا عرض کردم کیسه ها را که میدهد شاهد بگیرد که ایها الناس من درهم و دینار را رد کردم. به نظر من فرق مشهور فرق درستی، طرف آنی اقامه بگیره بران مشکله، بنده خدا عامل در مزیقه هست، چرقم بگیره اقامه کنه آنیه. اما عرض کردم رد مال آنی نیست، زمان میبرد، میتواند برای آن بگنه اقامه کنه، ولذا در تلف قول عامل قبوله، اما در رد مال قول عامل قبول نیست، قول مالک. یه مقدار بخونه متن را. ظاهرن شما عرض کردم معیدید، خیلی مخالف نیستید. در هر حال این مسائلی که ما میخونیم مربوط است به دورانهای پیش. الان خیلی مسئله را عرض کردم دقیقا در عرض کردم مزاربه نابه می نویسن که چه رقم رد کند، چگونه رد کند. علاوه بر این قاضی میتوند مسئله را کارشناسی کند، حتی در طرف هم کارشناسی کنه. المسألة الرابعة والأربعون لب الدعا رد المالك رد المال إلى المالك وأنكره المالك قدما قول المنكر قول المنكر قبوله. چرا؟ به جهت این که عرض کردم خدمتون که البجنة للمدعی که عامله بجنة ندارم، الیمین لمن انکر مالک بگد رد نکرده، قسم میخورد، قهرن باید عرض کنم خدمتون که به عقیده خودش دو مرتبه عرض کنم همان سرمایه را رد کنه. شرح را بخونیم. ازد دعال آمل و رد المال الى المالک و انکره المالک قدم قول المالک به یمینه لانه منکر و علیه الیمین. البته این لم یقم العامل بجنتن على الخلاف، ولكن قال المحقق ان العامل امین لا یزمن ما یتلف الا ان تفریط او خیانه. اگر در تلف قول عامل را قبول میکنی، در ردم قبول کنی. قال المحقق ان العامل امین لا یضمن ما یتلف الا ان تفریط او خیانه و قوله مقبول فی التلف و هل یقبل فی الرد فیه تردد. سفر برگردانم خیلی دیگه این مطالبی که شهید میگه مهم نیست. ببینیم مرحوم آیت الله خونساره چه میفرماید. ار کنم یقول و بعض ساده به من آسد ناهم همان مرحوم آیت الله خونساریه سطر ارز کنم خدمتون که ششم فی تفریق بین الامرینه من جهت الامانه میگه اگر امانت بگید در هر دو عامل امینه اگر قائد اگر امانت در هر دو امینه چطور در یکی قبول میکنه در دیگری قبول نمیکنه اگر قاعده را بگید خب در هر دو باید بجنه بیارد هم در تلف و هم در رد این چه تفریق است که شما دارید اگر از نظر امانت هر دو امینه در هر دو امینه اگر قاعده است باید در هر دو بجنه بیاره میگن مگر اجماع باشد من اگر اجماع باشد کوتاه میاییم فی تفریق بین الامرین من جهت الامانه ادعی عدم الخلاف فی قبول قول العامل فی التلف لیکن وقع التردد فی قبول قوله فی الرد الى المالک ولم یتزه الفرق فان کان الوجه فی عدم قبول قوله فی الرد عموم البینه علی المدعی خب در رد مادم باید بینه بیاره در طرف بگید بگنه نیاره اما در عرض کنم خدمتون که در رد بگید بگنه بیاره فهذا الوجه متحقق فی دعوت تلف ما امکان اقامت البگنه الا ان یکون اجماع علی القبول فی عدم فی دعوت تلف نعم اینم بیان بنده است بنده میگم ممکنه فرق بگذارم بین طرف و بگده رد تلف آنیه جناب عامل گاهی نمیتواند برای تلف بگده اقامه کنه شب دوز آمده برده آتش سوزنده اما مسئله رد مال آنی نیست خیلی روز روشن میتوانست اقامه بگده نکنه لعم یم کنه انگقال فی وچه الفرد ان التلف رمما یقع فجائیا ولا یتمکن العامل من الاستشهاد علیه فان التلف تارة یستند الی السرقة او بعامل طبیعی او سماوی و هذا بخلاف الرد فانه عمل العامل یمکن ان یستشهد علیه رجلین رجلان غلطه انگستشهد علیه رجلین او یأخذ من المال که وسیقتا دست خد تشهد علا ضعفه با اینکه من این مسئله را گفتم امروز به این حرفهای ما گوش نمی کنن مسئله را کارشناسی می کنن هم در مسئله رد هم در مسئله تلف اگر واقعا راهی باشد برای استکشاف مانعی نداره و مع ذلک فلا بد من متابعت العرف فی مورد الرد فاذا کان مال المضارب مالا قلیلا اون مهم نیست مال مضارب اگر قلیل باشد بعید نیست که انسان قولش را قبول کنه اما اگر مال مضارب کثیر باشد مسلمن قول او قبول نیست خب 1,000,000 ثروت 2,000,000 ثروت چه رقم لو کان مالا قلیلا فرب ما یقبل قوله و اما اذا کان مالا کثیرا قابلا للملاحظه فهذا لا یمکن رده الا عن طریق سکوک و امثال هاچک فعلى العامل ان يوزه كيفيه الرد وما ذكره الاصحاب من زبان الشيخ التوسي الى يومنا هذا كانه ناظر الى المضاربات البسيطه مضاربات بسيطه است و الا در مضاربات بزرگه حتما بگد بگه نبیاره بحث ما تمام شد ها آبون باز کن بخش کن باشه شما کنید آقا من نشون. يا الله الكريم. من دار دار بله پخش تمام شد. بله المسألة الخامسة والأربعون نرسید آقا ماله این آقایون در وسط باز هست آقا اینجا هست آقا جون اینجا هست آقا بخواه اینم بگیر از اینم بگیر آقا المسألة الخامسة والأربعون مسئله 45. البته در عروة المسقى این مسئله دوتاست. حضرت امام هر دو مسئله را یکی کرده و حقاً با ایشان ملاک حل ملاک حل در هر دو یکیه. اون چیه؟ اون این است که انسان‌ها فرصت طلبن. نوع انسان‌ها فرصت طلب. مالش را داده به دست زید. اگر مال خسره ضرر کرده میگه من قرض داده بودم، ولی عامل میگه مضاربه بود، مالک میگه نه قرض داده بودم، فرصت طلبی. اگر عکس دیده بر این که این مال سودآوره میگه این مضاربه بوده، عامل میگه نه قرض بوده. چه کند انسان؟ هر دو فرصت طلبم. در جایی که عرض کنم ضرر کرده، عامل میخواد ضرر را گردن عامل بیندازد، میگه مضاربه در کار نبوده بلکه قرض بوده، مسلمت مقترض ضامن تلفه، ضامن خسارته. در عکس ادعای عکس میکند، میگه نه مضاربه بوده و اونم میگه قرض بوده. آقای نجف آبادی اوقاتش تلخه، میگه این چه مضاربه ایست که دو خط ننوشتن که حل هوه مضاربتون او قرضون. آخه این میشود که انسان یه همچه مضاربه یه انجام بدهد اصلا بین الطرفین نوشته که نباشد؟ مگر این که بگیم در دهی بوده نویسنده نبوده، هر دو طرف آدم بی سوادی بوده، یه همچه نزاعی هست. و الا در نقاطی که عرض کنم کتابی هست و نوشته هست، در اونجا معمولا می نویسن که این قرض است یا مضاربه. بنابراین مسئله ما مسئله علمیه، اما عرض کنم مصداقش خیلی قلیله. اون این است که آقایان انشاءالله عمر باشد کتاب قضا و شهادت را بخوانند. ما دو بار تا حال قضا و شهادت را تدریس کردیم. در شناسای مدعی از منکر مصب به دعوا میزانه یا مرجع و نتیجه میزانه؟ مصب به دعوا میزانه، این میگد مضاربه، اون میگد قرض، فرق نمیکنه. اگر بگیم مصب به دعوا میزانه، اینها از قبیل متداعیینن، این میگد مضاربه، اون میگد قرض. در دومی میگد مضاربه تا سود ببرد، در اولی میگد قرض، اونم عکس، اونم میگد قرض نه مضاربه، بعد میگه مضاربه نه قرض. اگر میزان مصب به دعوا باشد، مسلمن اینها متداعیینه. حالا متداعیین هر دو قسم میخورن، نتیجه چه میشود باشد. اما اگر بگیم نه بابا، میزان مصب به دعوا نیست، میزان نتیجه است. نتیجه کدومه؟ اون این است که ببینیم نظر از این دعوا چیست. در اولی که میگد طرف چیز ضرر کرده، در اونجا عرض کنم مالک مدعی است میخواد از او پول بگیرد، اما عرض کنم عامل منکره. و در دومی عکسه، در دومی در جایی که عرض کنم خدمتون که ادعای مضاربه میکند، خلاصه یک طرف منکر است یک طرف مدعی. بنابراین در مسئله قضا و شهادت مرجع میزان باشد اینها از قبیل مدعی و منکرند. یعنی نتیجه یکی میخواد او را بدهکار کند، در اولی میگه من بدهکار نیستم، در دومی میخواد عرض کنم خدمتون که از او مطالبه مال کند، میگه نه. علا اجهالین میزان اگر مسبب است دو عنوان وجودیه، هازا جد المزاربه و هازا جد القرض. اما اگر میزان نتیجه دعواست، در اولی میخواد مالک گردن مال عامل را بگیرد، عرض کنم ضرر را گردن او بگذارد، و در دومی عکس میخواد فائده ببرد او ضرر کند، مسلمن از قبیل مدعی منکر. امام میفرماید میزان در شناسایی مدعی از منکر مسبب دعوا نیست، بلکه نتیجه دعوا. ببینیم المسئله الخامسه والاربعون، پس این مسئله بعدی را گفتم، المسئله السادسه والاربعون را گفتم، اینا نگفتم، یه مسئله بعدی را گفتم. ملاحظه بفرمایید، المسئله الخامسه والاربعون، من سادسه را گفتم، المسئله الخامسه والاربعون، اون کدومه؟ اون این است که دقت کنید، اون این است که عامل رفته خریده پول را از مال مضاربه داده، ولی میگه برای خودم خریدم. چرا؟ سودآور بوده. چون سودآور بوده میگه بله از مال مضاربه دادم، اما برای شرکت نخریدم، برای خودم خریدم. مالک میگه نه، تو برای شرکت خریده، سودش مشترکی. اما اذن اکسه، اگر آمدیم عرض کنم خدمتون که این آدم رفته است، عرض کنم خدمتون که ضرر کرده است در این معامله، عامل میگد، مالک میگد برای خودت خریدی، پس خسرانش پای خودته. عامل میگد نه، من برای خودم نخریدم، من برای مال، برای مضاربه خریدم. البته شبیه مسئله آینده هست، شبیه مسئله آینده، یکی میگد مضاربه، یکی میگد قرض. این مثل آن نیست، هر دو متفقن بر این که عامل جنس را خریده و ثمن را هم از مال مضاربه داده. اونجا که سود کرده، مالک میگد برای شرکت منم شریکم. اونجا که ضرر کرده، مالک میگد برای خودت خریده، ضرر پای خودته. در اینجا قول چه کسی قبول میکنیم؟ آقایان میگن قول عامل. چرا؟ لانه اعرف بنیته لا یعلم الا من قبله، کل امر لا یعلم الا من قبله، قول فرد در اونجا مقبوله. المسألة الخامسة والأربعون لبشترا عامل سلعتا فزهر فيها سودون، رفت قالی خرید و صد، الان 150 میخرن. میگد نه، اشتریتها لنفسی، و قال المالک اشتریته للقراض برا مزاربه. عکسش، لوز او زهر خسران، قالی خریده به صد، الان 80 میخرن. فد العامل انه اشتراها للقراض و قال صاحب المال اشتریتها لنفسك، در هر دو قدم قول العامل بیمینه. چرا؟ لانه مساله لا یعلم الا من قبله، آقایان در فقه این قاعده را دارن، بعضی از موضوعات دارن که فقط طرف برده. زن میگه من فعلا عده دارم، یا عده خارج شدم، یا عرض کنم در عادت هستم، یا از عادت بیرونم. آقایان میگن چیزهایی که لا یعلم الا من قبله قولش قبوله. لب اختلف العامل مع المالک فی الامور التالیه، بنویسید فی الامرین التالیه، دوتا بیشتر نیست. الف، ادعى العامل انه اشتراه لنفسه ودع المالك انه اشتراه للمضاربه. عكس السابق، ادعى العامل انه اشتراه للمضاربه ودع المالك انه اشتراه لنفسه. قال العلامه في القواعد والعامل امين، یه ویرگول بگذارید، العامل امين القول قوله، ویرگول میدو یه واو وارونه را میگن ویرگول. ارز کنم القول قوله مع الیمین فی ایقاع الشراء لنفسه او للمضاربه. و قال فی التذکره از اشتر العامل سلعتا فظهر فیها ربحون ثم اختلفها فقال صاحب المال اشتریته للقراص، اگر سود داشته باشه. و قال العامل اشتریته لنفسی، قدم قول العامل به یمین. و کذا عکسش، لو ظهر خسران فاختلف فدعا صاحب المال انه اشتراه لنفسه ودع العامل انه اشتراه للقراض، قدم قول العامل مع اليمين. چرا؟ لان الاختلاف هنا في نية العامل وهو أعرف أبعد غلطه، أعرف بما نبان، ولا يتدعو على ذلك من البشر أحد سواه، وإنما يكون مال القراز بقصده ونيته. وقال السيد الطباطبائي، يعني صاحب الأربة، هذا همين جا بيقام، و اجازه بدید. و قال السید طباطبایی، سید طباطبایی هم همه تکرار کرده که بگن چیزهایی که لا یعلم الا من قبله، مثل زن حائز است، معتد است، قبول. اینجا مزید، ولی من در اینجا یه در حاشیه دارم که المعتمد علی الاسطوانه هم میخواد عملی بگه. این آدم که از کنم بگن برا خودم خریدم، اونجا که ضرر کند قولش قبوله، از مال مضاربه داده ضرر، ور اونجا که سود کرده میگه من برا خودم خریدم اما پولش رو از مال مضاربه دادم، تو خلاف کردی، دیگه امن نیستی، خیانت کردی. چطور در اونجا قولش رو قبول کنی؟ بله، العامل و امین در جایی که امین باشد. این خودش میگه برای خودم خریدم، سوداوره، ولی پولش را از مال المضاربه دادم. اگر مالک از اون اجازه داده بود مسئله ایست، اگر نداده این آدم خائنه، نمیتونم قبولش کنیم. بنابراین ما در اینجا این حاشیه را داریم، فرمایشم همینه. آخه نمیشود که عرض کنم خدمتون که کسی مرغ را دزدیده بود و قسمم میخورد، گفتن قسم تو را قبول کنم یا این ارکرم پر مرغ را که پیداست. از این طرف میگید برا خودم خریدم، از این طرف میگید مال مضاربه را دادم. تو حق نداشتید از مال مضاربه این مصرف را بخرید، و رضا باید قائل به دنبالش بگو تفصیل بشید. اگر ضرر کرده باید اونجا قولش قبوله، و اما اگر سود کرده در اونجا بعید است ما قولش را قبول کنیم. عرض کنم مسئله بعد میگردد به از راه دیگر باید حل بشود، از راه متداعیین. از اینها المسئله الخامسه و سادسه و الاربعون، مسئله چهل و ششم، این همان است که مطرح کردیم قبلا، مطرح کردیم، خیال میکردیم اینه. البته شبیه مسئله قبله، مسئله قبل این بود که ضرر کرده بود و سود کرده بود و ولی از مال مالک خریده بود. اینجا نه، عرض کردم مسئله این است که من به یک طرف پول دادم، پول این با اون کار کرده، اونجا که سود کرده میگم مضاربه است، اونجا که ضرر کرده میگم قرضه، او عکسه. اونجا که سود کرده میگه به من قرض دادی، اونجا که ضرر کرده میگه مضاربه است. امام میفرماید میزان در شناسای مدعی منکر، اگر مذهب دعوا باشد این متداعی اینه، اما اگر نتیجه باشد مدعی منکر انشاءالله فردا.